حرف زدن جوان داره ایراد میگیره. یعنی به محض ورودش داره میگه لباس اینجوری پوشیده و اینجوری با من حرف میزنه. خود خریدار هم دچار مسائلیه که در برخورد با جوان شاید ایشون هم برخورد خوبی باهاش نداره. در موضع غرور یا در گفتگوی بین یا دو سوی یک گفتگو، زبان بدن عنصر خیلی مهمیه، لحن کلام عنصر خیلی مهمیه، خود معماری واژه‌ها عنصر خیلی مهمیه که به شما میگه آماده ارتباط و گفتگو هستید یا اینکه نه از موضع تخریب ورود کردین. حتما برای شما یا خیلی از شنوندگان برنامه ما اتفاق افتاده که فردیو به محض اینکه یکی دو دقیقه حرف میزنه شما فاصله میگیرید، یعنی احساس میکنید که رفتارش کاملا توهین‌آمیزه. چجوری به این باور میرسید؟ در لحن کلام ایشون، در حتی ایستایی ایشون، مدل ایستایی ایشون، نگاه. در نوع نگاه ایشون که شما به درستی بهش اشاره کردین، اینها در واقع رفتارهای غیر کلامی ماست که یک جورهایی شخصیت وجودی آدم‌ها رو معرفی می‌کنه. اینی که مکه هستن، چه هستن و از چه موضعی الان دارن با تو برخورد می‌کنن.
بله.
خیلی از آدم‌ها در برخورد اول احساس می‌کنی از بالا دارن بهت نگاه می‌کنن. یعنی هنوز صحبت نکردن با شما، اما این احساس رو داری که از موضع برتربینی دارن به تو نگاه میکنن و اون حس تحقیر رو داری. در ادامه وقتی حرف میزنن، کلام به عنوان ابزار کمکی اون رفتار مغرورانه است.
بله.
و کاملا شما متوجه این قضیه میشین. کما اینکه لحن این پسر در جاهایی رفتار تحقیرآمیزی که نسبت به این خانمی که جایگاه مادرش رو داشت، حتی بهش میگه این روسریت معلوم نیست مال کی، ببین چقدر نخنما شده و اینجوری شده.
بله بله.
اینا رفتار خیلی خوبی با فردی که در جایگاه مادره برای ایشون نیست. دوست داره فقط اومده اصلا حتی نگاه هم بکنه.
بله.
ایشون باید همراهیش بکنه اگر نیازه. همراهیش بکنه، اگه چیزی هست بهش نشون بده، نگاه کنه و بعد از چند دقیقه میره. صبح تا شب که آدمهای با این سن و سال وارد این فروشگاه نمیشن.
بله.
یه جورایی به نظر میرسه هر دو سوی مسئله در جاهایی وجهه تعاملی و گفتگو محور رو خیلی بهش توجه ندارن.
درسته. آقای دکتر، در جوونا ما این باد غرور رو بیشتر میبینیم.
بله.
به خاطر شاید اینه که کمتر تجربه کردن و معیاراشون شاید خیلی متفاوت باشه با کسی که یک سنی رو گذرونده. مثلا معیار ارزش گذاری، خصوصا تو این دنیای ما که خیلی به کالا اهمیت میدیم، به برند اهمیت میدیم و معیار شخصیت یه آدم میشه اون چیزی که میپوشه، اون برندی که تنشه، اون مارکی که به لباسش هست.
بله.
در جوونا این ارزش گذاری رو ما بیشتر میبینیم. رابطه غرور و جوانی رو میشه برامون توضیح بدین؟
ظاهری دیدن و آنچه که میبینه رو به عنوان کلیت فرد تصور کردن یکی از ویژگی‌هایی که در سن و سال جوانی و نوجوانی در نوجوان و جوان هست. یعنی اونچرا که میبینه مصداق مسئله میدونه، تا اونچرا که بشنوه، یعنی در واقع قوه تحلیل در این شرایط سنی خیلی به عنوان نکته مهم مورد توجه فرد نوجوان یا فرد جوان نیست.
بله.
بیشتر ظاهر دیدنه. در ظاهر دیدن تبلیغات خیلی ورود میکنه، اینی که دیدی که میگه برند پوشیدن، نمیدونم مارک پوشیدن.
بله.
چیزایی که میبینه، ظاهر و شکل و شمایل دیداری براش مهمه. جوان و
ارزش شخصیت میشه با کالا مشابه میشه،
عین کالا میشه.
بله.
اما همین که یه کمی سنش بالاتر میره یا حتی فرد در این موقعیت سن و سالی اگر آگاهی بیشتری پیدا بکنه، اون وجهه تحلیلی، اون وجهه بینشی، اون وجهه تفکری هم در درون این قلقلک میشه، یا بهتر بگیم در درون این بهش توجه میشه و یه جوری رشد یافته تر برخورد میکنه.
بله.
به هر حال این شرایط سن و سال ویژگی های روحی و روانی خاص خودش رو داره، از کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی و کهنسالی، که عمدتا کهنسالی برای ما دوران پختگیه، دورانیه که فرد احساس میکنه مثل درختی که میوه بیشتری گرفته، شاخ و برگش پایین تر اومده، طمأنینه بیشتری داره، صبورانه تر برخورد میکنه. این رفتارها در دوران نوجوانی و جوانی در فرد کمتر وجود داره، چون آگاهی زیادی نسبت به اون موقعیت یا مسئله نداره. دریافت آگاهی یا آگاه شدن رفتار فرد رو در ادامه تغییر میده. و اگر آگاهی به موقع به فرد داده نشه، این به عنوان یک ویژگی با فرد پیش میره، کما اینکه بخش عمده‌ای از رفتارهای اختلالی ما رفتارهای اختلالی آموخته شده است، نسلی به نسلی منتقل شدن، از والدین یا از بزرگترها به کوچکترها منتقل میشه و همینجوری زنجیروار نسل در نسل منتقل میشه و به عنوان ویژگی بهش نگاه میشه دیگه. این ویژگیه بار منفی داره، اما ویژگیه دیگه، به عنوان مسئله اختلالی خیلی بهش توجه نمیکنن خود اون افراد، اما در کلیت آسیبزا هستن.
بله.
دیدین حتما، نمیدونم، خانواده ها یا چجوری بگم، حتی توایف، حتی گروه های، حالا میخواد گروه صنفی باشه، میخواد طبقه اجتماعی باشه، گروه همسالان باشن، آدم هایی که در یک گروه و یک مجموعه هستن رفتارهای مشترک دارن، خیلی از مواقع رفتارهای مشترکشون حتی تخریبیه، یعنی در مواجهه با دیگر گروه ها اون گروه ها رو تخریب میکنن. این یک مسئله است، مسئله ای که آسیبزاست، هم برای فردی که این رفتار رو از خودش نشون میده و هم برای افرادی که
مورد این
دقیقاً
رفتار قرار میگیرن.
دقیقاً.
در مورد نمایشی که شنیدیم، من احساس میکنم که وقتی که تو مطمئنی که مثلا من الان تو هزینه هام نمیخوام 400 هزار تومان برای یه روسری بذارم،
بله،
من یه تقسیم بندی کردم که میدونم مثلا انقدر برای این، انقدر برای اون، همه اینا رو با آگاهی مدیریت کردم و میدونم که حالا ارزش من به روسری مثلا 1,000,000 تومانی 400 هزار تومانی نیست که حالا اگه یه دونه 100 هزار تومانی رو بپوشم بخواد ارزش منو پایین بیاره. وقتی که آدم مطمئن باشه از چیزی که هست و چیزی که میخواد و بهش ایمان داشته باشه، دیگه این دوچار ناراحتی نمیشه. به قول شما، من احساس کردم که خود خانومم با اینکه راهکارهای خیلی خوبی داشت میداد، هی میگفتش که ارزش به روسریه نیست، اینجوری میشه بود، اونجوری میشه بود، ولی آخرش کم آورد. بنابراین اگر یه چیزی درونی، اعتماد به نفس و عزت نفس رو داشته باشی که حالا با غرور کاذبم قاطی نشده باشه، چون خیلی نزدیک میشه اعتماد به نفس کاذب به غرور،
بله،
این دیگه دچار صدمه و ناراحتی نمیشد.
کاملا درسته. وقتی در رفتار آدم میگیم فرد پخته‌ایه، یعنی در موقعیت‌های مختلف به بهترین وجه ممکن میتونه موقعیت خودشو تعبیر، تفسیر و حتی جابجا کنه، یعنی میتونه در مواجهه با دیگری نقش خودش رو تعریف بکنه، میتونه در مواجهه با دیگری اون وجهه پذیرش خودش رو نشون بده و کجاها اون دانایی خودش رو بروز بده.
بله.
یک جور خودآگاهیه، یک جور خودشناسیه، نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین و به نظر می‌رسید در قدم‌های آخر که خانم خریدار از فروشگاه داره میره بیرون اذیت شده، در رفتار و کلامش در داخل خود فروشگاه حس می‌کنی خیلی پختگی داره، حتی لبخندهایی که میزنه، بله پسرم اینجوری، از موضوع این که من خیلی آگاهم، میدونم، ولی این روسری که داره میدیم اینه 40 ساله داره کار میکنه و خیلی دوستش هم دارم، یعنی جنس خوبیه که 40 ساله داره کار میکنه، نه جنسای امروزی که شما 6 ماه بعد اگه نمیدونم جلو آفتاب باشی رنگش عوض شده یا نخنما و نخکش شده باشه. این به شناخت خود خانم هم مرتبط میشه.
دقیقاً.
یه جوری متزلزل بود.
دقیقاً. میگم یعنی اگه کامل درونی شده بود، اصلا این صحبت‌ها نمیتونست هیچ خللی در این خانم به وجود بیاره.
اما خب خانم بستان دوست، ما آدم‌ها نسبی هستیم. یعنی هیچ آدمی مطلق شما پیدا نمی‌کنیم بگیم از همه جهات مطلق مطلقه. ما آدم های نسبی هستیم. شما در یک موقعیتی ممکنه خیلی با عزت نفس صحبت بکنی، خیلی آگاه صحبت بکنی، اما در موقعیتی مشابه با همین مسئله در جای دیگری دچار تزلزل بشی. اینی که چه چیزها یا چه چیزی باعث میشه که شما متزلزل بشی به خیلی چیزها مرتبطه. بله. گاه فرد روبروی شماست، گاه محیطیه که شما در اونجا حضور دارین، گاه تصور و پیش زمینه‌ایه که شما از قبل تو ذهنت آماده کردی و الان وارد اون محیط میشی، میبینی اون چیزی که شما میخواستی اتفاق نیفتاد و شما دچار تزلزل میشی.
یو میبینی یک زخم قدیمی سرباز
میکنه. بله، گاه زخمیه به قول شما که
بله، یو همه چی رو به هم میریزه.
سرباز میکنه.
بله.
این عناصریه که به ما میگه ای انسان بدون که فرد نسبی هستی، خیلی دچار غرور نشو، که شاید اگر واژه زیبایی برای آدمی میشد بهش داد، جمله معروفی آدمیه.
بله.
که هر لحظه ممکنه شما نباشی.
دقیقا.
پس به رفتارهات دقت کن، نه دیگری رو تخریب کن و نه خودت در موضع تخریبی قرار بگیر.
نکته دیگه ای راجع به
نه سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم. شما همراهان گرامی میتونید با سامانه پیامکی 301075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما را از نظراتتون مطلع کنید یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک ترزمو ما را در جریان نظراتتون قرار بدید و اگه صحبتهایی دارین که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده، کارشناسان برنامه و دیگر مخاطبان برسه، شماره تماسی از خودتون برای ما پیامک کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیماً با شما صحبت کنند. درباره درامات تراپی
نمایش درمانی هماهنگی دو دنیای درون و بیرون و امتزاج روح و جسم، فرایندی تکنیکی برای برقراری ارتباطی سودمند و مؤثر و تعامل و در نهایت تکامل انسان، انسانی که در ذات خودش زیبایی و نازیبایی رو به ودیعه داره تا در پس انتخابی درست به کشف و شهودی خواستنی دست پیدا بکنه. نمایش درمانی آمیختگی هنر نمایش و روانشناسیه تا از ترکیب این دو روش درمانی جدیدی زاییده بشه که مسائل و مشکلات لاینحل روحی و روانی و ناملایمات اجتماعی رو کاهش بده. در این دنیای علم و عمل، درمانگران و درمانجویان گروه واحدی رو تشکیل میدن تا به کمک تئوری‌های روانشناختی و تکنیک‌های نمایشی راهکارهای مؤثری برای رفع مسائل خودشون پیدا بکنن. نمایش درمانی یا به تعبیری دراماتراپی رویکردی گروهی، بازی محور، کمکی و غیر دارویی برای گسترش خلاقیت، تخیل، یادگیری، بینش و رشد انسانه. انسانی که در طول حیات اجتماعی هزاران ساله خودش مصیبت‌ها و بهروزی‌های فراوانی دیده و گاه تا مرز نیستی هم پیش رفته و گاه چنان به خودش غره شده که همه چیز رو بر مدار اراده خودش دونسته.
همکاران ما در این برنامه: نویسنده بخش نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس آقای دکتر مجید امرایی، مشاور برنامه خانم دکتر ناهید سادات شریفی، بازیگر شمسی صادقی، صدابردار رامین آریاشکوه، مجری‌گوینده بهناز بستان‌دوست، سردبیر و تهیه کننده خانم ژاله محمدعلی. برنامه امروز رو به پایان میبریم با این ابیات حافظ شیراز که میفرمایند: ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود، گویند سنگ لعل شود در مقام صبر، آری شود ولیک به خون جگر شود. تا فردا در همین ساعت بدرود.
برنامه‌ای که شنیدید نکته باریک‌تر ز مو بود که تقدیم شما دوستان عزیز شد. امیدوارم که مورد عنایت و توجه شما دوستان عزیزم قرار گرفته باشه. افتخار همراهی صمیمانه شما رو داریم از پخش شبکه رادیویی نمایش. در این لحظه می‌خوایم بریم سراغ نمایش بعدی که عنوان این نمایش هست قسمت. شما قسمت 4، البته 3 قسمت این نمایش رو شنیدید، چهارمین قسمت رو می‌خوایم تقدیم شما بکنیم. به مدت 25 دقیقه شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
قسمت. نویسنده مجید دیندار. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: غلام حسن تسئیلی، فریدون مهرابی، احمد گنجی، اسماعیل بختیاری، امیر زنده دلان. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: ژاله محمد علی. قسمت 4.
با نام و یاد خدا خانم ها آقایان، سلام، وقتتون بخیر. بار دیگه در خدمت شما خوبان هستیم تا بخش دیگری از نمایش قسمت رو با هم گوش کنیم. پیش از این شنیدیم که یوسف کرامت، شاعر و مداح معروف، از طرف یک هیئت بزرگ مذهبی به مشهد دعوت میشه. از اونجا که بلیت هواپیما در این ایام اواخر ماه صفر به مشهد به سختی گیر میاد، یوسف برای اینکه بتونه خودشو به موقع به مشهد برسونه، همراه با سجاد عظیمی، برادر خانمش، با اتومبیل شخصی عازم سفر میشن. در بین راه از سر دلسوزی پیرمردی رو که کنار جاده ایستاده سوار میکنن تا به مقصدش برسونن. مقصد پیرمرد روستایی به نام سال آباده که به شکل عجیبی خالی و سوتوکور به نظر میرسه. یوسف و سجاد در راه برگشت از جاده فرعی روستا به جاده اصلی در تاریکی شب با یک موتور سوار بیهوش و غرق به خون به نام کاظم تو حاشیه جاده مواجه میشن که سریعا کاظمو به بیمارستان نزدیکترین شهر یعنی سبزوار میرسونن. کاظم مورد ضرب و شتم به وسیله چاقو قرار گرفته. یوسف و سجاد به خاطر خستگی زیاد شب رو در یک مسافرخونه میگذرونن تا صبح روز بعد راهی مشهد بشن. اما قبل از اون تصمیم میگیرن سری به بیمارستان و کاظم مصدوم بزنن. سروان سلوکی که به عنوان مأمور پیگیری پرونده ضرب و جرح کاظم در بیمارستان حاضر شده، از شب قبل با یوسف و سجاد آشنایی پیدا کرده. روز بعد که یوسف به دیدن کاظم میاد، به همراه سروان سلوکی با مسئله بغرنجی مواجه میشه. کاظم که به هوش اومده با دیدن یوسف ادعا میکنه که یوسف و یکی دو نفر دیگه از همراهانش در جاده سال آباد جلوی اونو گرفته و بعد از چاقو زدن کیفی حاوی 4 میلیون پولش رو هم به سرقت بردن. حالا اینکه حرف کاظم چقدر صحت داره در ادامه نمایش با هم گوش میکنیم.
ببین آقا عظیمی، ما که بی احترامی به شما آقا کرامت که نکردیم.
چه بی احترامی از این بالاتر جناب سروان؟ آقا که شما بازش کردیم میدونین کیه؟ من هیچی، واقعا من هیچی. آقا اون آقا یوسف کرامت که شما بازداشت کردین ذاکر اهل بیت آقا.
ببین برادر من ایشون کاملا محترمن، اصلا از وجناتشون مشخص.
آقا شما با این کارتون فاتحه وجناتون بنده خدا رو خوندین رفت تموم شد.
عزیز من یک شکایتی شده، ما هم که شما ای آقا رو اعدام نکردم که، دارم همین قضیه رو بررسی میکنم که چی بوده.
آقای جناب سروان سلوکی، شما پلیس این مملکتین، اینو من نباید به شما بگم که ما چقدر باید احمق باشیم یه نفری که تا حالا نمیشناختیم و ندیدیم خف کنیم بهش چاقو بزنیم بعد خودمون میاریمش بیمارستان بعد مطمئن شیم که تحت مداواست، بعد شب تو این شهر بمونیم فرداش دوباره هم بیایم ببینیم به هوش اومده یا نه، بعد جلوی چشمش رژه بدیم که ما رو بشناسه فرصت کنه ازمون شکایت کنه. ببخشید معذرت میخوام، مگه مغز اصلا بابا چی میگین شما؟
تمام این چیزایی که شما داری میگی درسته، به علاوه این که نمیتونه دلیلی برای انجام ندادن این کار باشه.
یعنی چی آخه؟ یعنی میخوایم بگین مثلا ما مغز رد گم کنین همه فیلم بازی کردیم؟
ببین پسر خوب،
بلا.
ما کارم خوب بلدم، شما اگه 4 تا سوالی که ازت مپرسن درست جواب بدی توتو قضیه در میاد تمومشه بره به کار.
آقا چه سوالی چه جوابی؟ ما شب اول خودمون اومدیم همه چیز برای شما تعریف کردیم دیگه.
شما اون شب تو جاده سالاب چیکار می‌کردی؟
لا حول ولا قوة. آقا اون شب تو بیمارستان مگه تعریف نکردیم براتون؟
اون شب شما به عنوان منجی بنده خدا یک چیز تعریف کردین، ما هم کلیت ماجرا رو صورت جلسه کردیم. الان جناب علی دارین به عنوان یک متهم بازجویی میشین، این مفهوم
یعنی چی آقا؟ متهم اینجوری باشه که شما هر چی دلت بخواد میتونی به ما ببندی؟
ما که مریض نیستیم که هم هر چی دلمون بخواد در کسی ببندیم. توی مورد خاص از شما شکایت شده، دارین بررسی میکنیم. شما باید ثابت کنین این طور نیست، او آقای شاکی هم باید ثابت کنه این طور هست. ما همی وسط تحقیق میکنم ببینم کی راست میگه کی دروغ میگه. بعد در نهایت قاضی تصمیم میگیره.
وقتی ثابت شد اون موقع دروغ گفته چی اون موقع چی کار باید کنیم ها؟
خب اون موقع شما میتونین اعاده حیثیت کنین.
تا اون موقع که دیگه حیثیت واسه همون نمونده بخوام ازش دفاع کنین.
دیگه ما که نمیتونم به فکر آبروی ایشونم باشم. ما باید کار خودمو درست انجام
بدیم. بله دیگه. واسه شما چه اهمیتی داره که اون آقا یه اسم رسمی داره، یه اعتباری داره که به خاطر شکایتی که آدم مزخرف فاتحه اعتبارش خونده بشه بره پیکاره.
برای ما شامورتی بازی در نیار پسر جان.
برای ما چیه؟
ده هی بهتی چینو مگم دلیل نمیشه فکر کنی چی نمیدونم. او آقای کی دیری سنگشو به سینه بزنی به اتهام قتل در یک نزاع دست جمعی چند سال پیش تا نزدیکای اعدام هم رفته و بخشیده شده. تو اینو میدونی یا نمیدونی؟
یه لحظه صبر کنیم. کیو داری میگین شما؟
همی آقای یوسف کرامت که ادعا میکنی داماد خانواده شماه.
آقا من دارم میگم مداح اهل بیت.
بله
شاعر امام حسین، شما میگی قاتله؟ میدونی اون دنیا باید جواب بدی؟
بیا بگی اینو بخوام، بی استعلام سابقه قضیه آغاز. بیا
از کجا معلوم که این درست بشه؟
او استعلام درسته، رفتار ما و همکاران با آقای کرامت و جناب عالی درسته، چیزی که درست نیست شکل برخورد جناب عالیه. موی برگر لزومی نداشت برای شما رو کنم، چون مربوط به خیلی سال پیشه. الان ما اگه قاضی بشم به راحتی آب خوردن میگم این پسری که چاقو خورده داره تهمت بزنه، ولی چاره‌ای ندارم جز اینکه طبق روال برخورد کنم با ماجرا.
ببخشید آقا من یه خدا شوکه شدم اصلا نرفتم چیز
لا اله الا الله،
شرمندم خودم. ببخشید.
میدونم پسر جان، میدونم.
یا این کاغذی که
حالا این کاغذ ولش کن، حالا یه چیز مهمی نبود
واقعا.
میشه به یک سوال ما تو جواب بدی؟
من بفرمایید شما سوال کن.
او شب شما تو جاده سالابا چه کار میکردین؟ همین رو به ما بگو.
اون شب یوسف به نظرت خدا داره امتحانمون میکنه یا داره جزای کار گذشتمون رو میده؟
منظورت از کارهای گذشته کدوم کار است؟ کارهای خیر یا کارهای شر؟
چه فرقی میکنه آقا؟
فکر کن این گیر و گرفتاری به خاطر هر خبطیه که در گذشته کردی. اون وقت چه کار میکنی؟
کاری نمیتونم بکنم، گیرم دیگه، باید توهم بدم.
حالا فکر کن جزای کار خیرته، حالا چی کار میکنی؟
آها، جزای کار خیر حبس به ناحق نمیشه.
سربان سلوکی به هم گفت که استعلام سابقه کیفری منو گذاشته جلوت.
آها، برگه استعلام. شما یک کلام تو این سالا به زبون نیاوردی. اگه یک کلام گفته بودی انقدر کلافه نمی شدم.
ببین... ناراحتی از این که خانوادت با یه مجنون به قتل با یه قاتل وصلت کردن؟ با تو دارم حرف می زنم.
جون هر کی دوست داری آقا یوسف بگو اون برگه استعلام چرت و چرن بود.
اون برگه این واقعیته
بابا. آخه مگه میشه یه نفرم هم آدم کشته باشه هم زاکره اهل بیت و غلام حلقه به گوش خاندان علی باشه؟ الان خواهر من داره با کی زندگی میکنه؟
تو فکر میکنی سبیه از گذشته من خبر نداره؟
الان سبیه خبر داره؟
سید هاشم هم میدونه.
یا رسول الله، بابام هم میدونه،
مادرت هم خبر
داره. آه بگو فقط من بیخبر بودم. آه.
نیازی نبوده، ولی خب حالا میگم برات.
بفرمایید، من گوش میدم، بفرمایید.
جوان بودیم، یعنی مثل خیلی های دیگه شر و شور و شیری نقلی اول جوانی رو داشتیم. بچه مسلمونیمونم سر جاش بود، ولی رفیق بازی آفت روزگار ما بود. رفیقامونم مثل خودمان. حالا فکر کن اون وسط ها یکی عمرش به دنیا نباشه، جوانی در یک نزاع دست جمعی کشته شد. روزنامه‌شو هنوز دارم. یه روز رفتیم خونه بهت نشون میدم. نگه داشتم که هیچ وقت یادم نره تیتر چه خبری بودم.
ها،
همه یکی یکی تبرئه شدن، فقط من موندم و داغ دل یه خانواده که قصاص من باید خونکش میکرد. تو کتشون هم نمیرفت که بابا ما اصلا نفهمیدیم کی به کی بود و چی به چی شد که اصلا جوون اینا از دنیا رفت. دو سال معطل و پاسوز این بند و اون سلول، یه لنگ پا من از تو، خانواده از بیرون. ملتمس اولیای دم که رضایت بگیرن نشد که نشد. حکم نهایی اومد، با محرم اومده بود. نفهمیده بودم سال و ماه و تقویم معنیشو از دست داده بود برام. دیگه وا داده بودم. یه روز تو کوریدور بند یه گوشه کس کرده بودم، دیدم صدا میاد. یه مده آورده بودم برای بچه های زندان روزخونی کنه. اون شب از هوش و حال رفتم. شب بعدش هم همین بساط. این ده شب من از خود بی خود شدم و به قول بچه های هیئت با خاکنداز از زیر دست و پای سینه زنای امام حسین و عباسش جمعم می کردم. از اون روز به بعد دیگه به مردن فکر نمی کردم. به چجوری مردنم فکر نمی کردم. می دونی چی برام مهم شده بود؟
چی مهم شده؟
این که کی قراره بمیرم.
نمیفهمم. است
میدونستم که حکم نهایی اومده و تو اعدامم شکی نیست. دیگه به این فکر نمیکردم که من بیگناهم یا اینکه چقدر تقصیر داشتم، اینکه اعدام حق من هست یا نه. فقط برام مهم بود یه حسینی باشم موقع مرگم. اون موقع فقط یه چیز به ذهنم رسید، اینکه شاعر و ذاکر و مداح ارباب بشم. تو فرصت یکی دو ماه تا اعدام با زبان الکنم شعر نوشتم و عشق ریختم. برای بچه ها میخوندم و اونا هم عشق میریختن. تا اینکه اربعین رسیدم. شب اربعین خیلی عزاداری کردیم، چون فهمیده بودن که من مجلس رو میتونم به چرخونم. دیگه از بیرون مدا نیاورده بودن. اون شبم کلی بیهوش و تلفات قش و ضعفی دادیم. مسئولای زندانم پشت میله ها پا به پای زندونی ها زار می زدن و خودشونو می زدن. کی از حال رفتیم و خوابمون برد اصلا نفهمیدم، ولی فرداش
فرداش چی شد؟
فرداش اومدن گفتن اولیای دم مقتول رضایت دادن.
یا حضرت عباس. آقا یوسف نوکرت هم عرفز منو ببرمش. تو را حضرت عباس از همه دل نگیر آقا. نوکرت هم.